توجه کردی؟
حالا
پس از این بیانی که عرض کردیم، خود تاریخ اسلام بهترین گواهی این مطلب است. تاریخ اسلام و تاریخی که قرآن اون تاریخ را به اصطلاح توضیح میدهد، سبکی که قرآن را توضیح میدهد، بهترین دلیلش که خود حضرت موسی. اصلا موسی یک آدمی است که یعنی مثل یه بچه خود سنده فجره ای کردن، مثل یک شاهزاده خیلی خیلی مجلل فجره ای کردن. گوشت و پوست و استخوان موسی از ناز و نعمت فرعونی رویده. طبقه دیگه از اون طبقاتی تر دیگه چی میشه به دست پیدا کرد؟ ولی همین موسی علیه همون زندگی که در اون زندگی پرورش پیدا کرده قیام کرد و اون همه محرومیت برای خودش ایجاد کرد که بعد از گرسنگی زد، وقتی که زد به بیابان از گرسنگی، وقتی که مدین رسیده بود در نهج البلاغه دیگه آمد اونجا، دید به این که این گوسفنددارهای مدین گوسفندهاشون رو آوردن سر چاه آبی و اونجا دارن گوسفندهاشون رو آب میدن و در این بین چشمشم افتاد، دید به این که دو تا دخترم یه عده گوسفندم اونها دارن ولی اینا چون زنند و ضعیف هستن نوبت اینها نمیرسه، یعنی اینا خودشون نمیتونن از چاه آب بیرون بیارن، ناچارن به این که صبر کنن دیگران که آب میارن از اون باقی مونده ها و سهمونده های آب های گوسفنده دیگه خوردن، اون وقت اینا گوسفنده شون آب بدن، پدر پیرشون که نمیتونه بیاد. موسی وقتی که اونجا میاد در یک گوشه ای سایه جایی تکیه میکنه، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای محتاجی کوچکترین خیر فرستم. حضرت امیر فرمود از دست گرسنه یه لقمه هم فقط می کنم. آیا موسی پشیمان شده بود از این کار که تا دیروز ترین روز تا مثلا چند روز پیش این در اون ناز و نعمت ها به سر می برده؟ حالا در این هست بعد میشه چوپان استاده برای شعیب و خاندان شعیب، به صورت این چوپان استاده در میاد. این چی؟ این شعله فطرت الهی، این داستان قرآن برای اینه که آقا اینقدر مادی فکر نکنید، اینقدر انسان و وجدان انسان را ملعده وضع طبقاتی خود شما قرار ندید. اینا افکار کثیف گندیده غربی است که از دنیای غرب سو به طرف ما آمده. اون آتش خدایی، اون آتش خدایی در دل همون فرعون بدبخت هم است. اگر نبود که چرا معذب بشه؟ عجب حرفی. اگر فرعون اون آتش خدایی رو ندارد و وجدانش تمام وجدانش همون فرعون معابی او هست، گناهی نداره. مثل اینکه ما بیدیم شیر درنده ای را، یک سگ درنده ای را بعد یه مورد ملامت رو سگ درنده طبیعتش اینه، غیر از این چیزی نداره. خدام نباید فرعون به جهنم ببره روی اون حساب، برای اینکه از اول فرعون وجدان خدا که به او یک فطرت و وجدانی که نداده بوده به او، خدا او را خالی از هر وجدانی آفریده و وجدان هر انسانی را وضع طبقاتیش می آفریند. در اون وضع، در اون وضع طبقاتی هم که اون وجدان جز همون جوری که فرعون فکر می‌کرده جور دیگری امکان نداشته وجود داشته باشه، پس برابر فرعون تقصیر نداره. پس چرا خدا فرعون بیاد معذب بکنه؟ خدا به هر انسانی فطرتی خدادادی و شعله خدادادی و عقلی خدادادی داده است. فرعون هم تا آخرین روز باز اون فطرت خدا دادی بود که سبب اتمام حجیت بهش بود، که بازم بهش میگفتن اگر توبه میکرد، باز میتوانست توبه بکند، تا اون آخرین روز هم میتوانست به حکم اون فطرت توبه بکند، نکرد. تمام انسان ها از این شعله خدادادی، از این شعله الهی، از این آتش الهی بهرمندند و لحاظات انبیا که میان مخاطب انبیا، مخاطب اشتباه نشه، مخاطب کیست و به سود کیست؟ مخاطب انات هستن عموم مردم، و در این خطاب هم بازی نیست که صرف یه اتمام حجت ظاهری باشه فقط برای اینکه جهان او رو ببندیم، نه، در اون ملاک دعوت که اون فطرت خدادادی بوده وجود داشته، دعوت عام نه، ولی دعوت عام دعوت به چی؟ دعوت به عدالت هست. دعوت به عدالت قهرن به سود اون ظالم نیست، به ضرر اون ظالم است و به سود مظلوم است. پس به سود مظلوم بودن یه مسئله است، مخاطب منحصرا مظلوم باشه مسئله دیگری است. این دو تا باید با هم دیگر اشتباه بود. از اینجا ما می توانیم پس به اصل مطلب پی ببریم که موسی و بعدم به دلایل آیات قرآن، موسی که اول بار دعوت شد اذهب الی فرعون انه طغا، این نبود که از همون اول وارد مبارزه شد، اول بار دعوت کن، درستم جدی هم دعوت کن، البته او یک مانع بزرگ دارد، طاغی آغوته، بلکه به تعبیر قرآن او مظهر طغیان است، او یک طاغی و یک یاغی به خداست. این طغیان و طاغوتی معادی او اجازه نمیده دعوت تو را بپذیرد. یعنی خیلی کم اتفاق میفتد که انسان در حال طغیان فرق میکنه، یک پولدار هم در اثر پولداری خودش طاغی میشود. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان همینقدر که طاغی شد و طغیان کرد به علت پست، به علت جاه، به علت مقام، به علت پول، به هر علتی، خودش در خودش مانع ایجاد کرده، ولی در این حال همین طاغی را هم با داشتن چنین مانعی برو میتواند اگر خودش بخواهد این مانع را عقب بزند، او هم یه انسان باشد. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طاغی شده، حال چه کار کن؟ از این آیه خوب معلوم شد، فقل هل لك الی ان تزکا، به فرعون بگو آیا میلی هست تو را، هل لك، گفتن این هل لك رغبت الی ان تزکا، آیا تو برای این که تو هم پاکیزه بشی از این آلودگی های طغیان و فساحت هایی که گرفتار هستی پاک بشی، میخوای، دلت میخواد، رغبتی داری به این کار؟ باز اینم آیا رغبتی داری؟ برای ایجاد رغبت این حرف گفته میشه. آقا میل دارید این حرف را به شما بگم؟ عرض کردم در اول سخن، آدم وقتی بخواد میل طرف رو بیشتر و اشتهای طرف رو بیشتر تحریک کنه، آقا میل دارید که من این حرف رو به شما بگم؟ میل دارید که مثلا چنین کار رو بکنم؟ این برای ایجاد رغبت و برای تحریک رغبت. فقول هل لك الی ان تزکا، آیا تو را میلی هست به این که تو هم پاک بشی؟ یعنی آلودهی، کثیفی، گرفتار هستی، میل به تزکی، میل به تطهر، میل به پاکی در فطرت هر انسانی. بیا من آمدم تو را پاک کنم، من نه آمدم از تو چیزی کم کنم، آمدم چیزی به تو بدم، آمدم به تو پاکی بدم. و اهدیک الی ربک فتخشا، دلدیوها من تو را میخوام به رب خود هدایت کنم. خیلی تعبیر لطیف عجیب. موسی اگر گفته بود که چون قبل داشتیم اذ ناداه و ربه، رب موسی، موسی را نداشت، خب آدم فکر میکرد اینجا هم که بعد که رسیده به اینجا و اهدیه که الی ربی فتخشا، تو رو هدایت کنم به پروردگار خودم. باید که خب پروردگار مستم پروردگار سر اون دوتایی که نیست که یکی، ولی تغییر خیلی فرق میکنه از جنبه استعطاف، از جنبه این که به اصطلاح حس عطوفت او رو جلب بکند. من آمدم تو را به همون پروردگار خودت، به پرورش دهنده خودت، به خدای خودت تو را دعوت بکنم. و اهدیک الی ربک، تو را راه نمایی کنم به سوی پروردگار خودت. وقتی که به او راه نمایی شدی، او را شناختی، لازمه شناختن او خشیت است. انما یخشی الله من عباده العلماء، هر مقدار مردم بیشتر عالم بالله و عارف بالله بشن، خدا را بیشتر میترسن. اون که از خدا هیچ نمیترسد، خدا را میشناسد. اون که خدا را یه ذره میشناسد، یه ذره از خدا میترسد. چون خشیت الهی، عظمت الهی، حیبت الهی. اون که خدا را از همه بیشتر میشناسد، از همه بیشتر خشیت الهی رو دارد. پیغمبر فرمود اعرفکم بربه اخلفکم بربه، هر که از شما خدا شناس تر است، از خدا هم ترسان تر است. علی بیشتر از خدا میترسید و ما و شما ما تا از خدا نمیترسیم، ولی علی چرا اینقدر میترسیم؟ چون علی خدا رو میشناسیم. ما به اون دلیل که خدا رو نمیشناسیم میترسیم، نمیترسیم. و اهدیک الی ربک، تو را راه نمایی کنم به پروردگار خودت. که وقت راه نمایی کردم تو را به او، عارف او شدی، اون وقت از اون میترسی دیگه. در مقابل هیبت و عظمت او وقت قرار بگیری، خودت یک بنده میدانی، در مراتب در ذی و عبودیت ظاهر میشی، دیگه طغیان نمی کنی. چون طغیان ها، هر طغیانی یک عمل ضد عبودیت است، خدا نشناسی. این همه سرکشی ها، این همه ستمگری ها، همه این ها علت خدا نشناسی تو. من میخوام خدا رو بشناسی، خدا رو بشناسی، خشیت الهی در دلت پیدا میشه. بعد که پیدا شد دیگه طغیان ها همه مثل برفی که در مقابل آفتاب تموز قرار بگیرد، همه آب میشه از بین میره. فعراه الایت الکبرا، باز در اینجا قرآن چند نظر به یک قسمت خاصی فرمود، مسئله طغیان و طاغیگری فرعون است. قسمت های دیگری که بعد او باز به موسی چی گفت، بعد موسی چی گفت، و چندین بار سوال رد و بدل شد تا رسید به اونجا که موسی اظهار معجزه کرد، اینه که در وسط بوده اینجا بیان نکرده. فعراه الایت الکبرا، پس موسی اون بزرگترین آیتها را به او ارائه داد، یعنی بزرگترین معجزه ها را به او ارائه داد که همون معجزه عصا بود. با همه این دعوتی به این ملاطفت، به این نرمی، پیغمبر خدا آمده با این ملاطفت بهش میگه که حلک الی ان تذکر و اهدیک الی ربک فتخشا. بعدم معجزه میخوان از موسی، معجزه این چنین ظاهر میکنند. بعد میگن این معجزه سحر است، سحره میان. بعد سحره که اعتراف میکنن که اینی که موسی داره غیر از این است که ما داریم، مال ما فقط یک تظاهری است در چشمها. عصای موسی آمد، تمام این حبال و عصی و چوبها و ریسمانها هر چی که داشتن همه رو برعید، اثری از اینا ظاهر نشد. خود سحره آمدن ایمان آوردن. اما اینجا همون مانع فرعون، همون طغیانگری، نه فقط فرعون اعتراف نمی کند با اینکه قطعا فطرت الهی و وجدان الهی او حکم می کرد که موسی راست می گوید، با همه اینا با تکذب و عصا و طغیان خودش همه اینا دروغه، من قبول ندارم، باز هم عصیان و سرکشی. نه تنها تکذیب کرد و عصیان کرد، در مقام اطفاء نور الهی برآمد. شروع کرد به دست پای کردن، دید نه قضیه خیلی ریشه‌داری هست، این انقریبه نفوذ میکنه در مردم. اون وقت به فکر تجهیز قوا افتاد که به هر وسیله شده است موسی را خلاصه منکوب بکند. ثم ادبر یسعا، بعد پشت کرد در حالی که به شدت میکوشید. پشت کردن مقصود اینه که نه عملا مثلا راه افتاد، یعنی حالا به اون که تا حالا که با موسی در اعراض کرد توجهش به مسئله دیگر شد و توجهش به این شد که چگونه با موسی معارضه و مبارزه بکن. فحشر فنادا، مردم را جمع کرد. فحشر جمع کرد، قرآن میگه مردم را حتی جمع کرد، پس جمع کرد. این جمع کرد هم قدر مسلمش اینه که مردم رو جمع کرد و دیگر اینکه تمام قوا و نیروهاش جمع کرد، تجهیز کرد، خلاصه بسیج کرد، نیروها رو همه رو بسیج کرد. حالا قرآن شاهدش میگه این قسمت های خاص کرد. فنادا، فریاد کرد، چون موقعیت خودش رو متزلزل میدی، اول داره تثبیت موقعیت خودش، فریاد کرد انا ربکم الاعلا، منم بزرگترین رب شما. فاخذه الله نکال الاخره و الاولا، حالا اولی انا ربکم الاعلا را دید. نه این از که موسی سخن از رب خودش و رب فرعون و از این که باید همه بنده خدا باید باشیم و بنده غیر خدا نباید باشیم سخن گفتن. فرعون در مقام مبارزه با این اساسی ترین و جوهری ترین فکر موسی میخواد مبارزه بکنن، یعنی میخواد اون ضدش را به اصطلاح که داشته تصویر بکنن، یعنی نه 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 این فکر در دماغ کسی خطور نکند. رب اعلا خودم هستم، اعلای از من ربی نیست، رب اعلا منم، رب اعلا منم. اینجا با یک نکته اجتماعی بسیار بسیار اساسی وجود دارد که غالبا که من دیدم، یعنی تا اونجایی که من دیدم مفسرین هم توجهی نکرده اند به این نکته، و اون نکته اینه: مشکلی برای مفسرین به وجود آمده است که به ظاهر تناقضی در آیات قرآن دیده می شود راجع به مسئله فرعون و فرعونی ها، که آیا مردم مصر اجباراً فرعون را پرستش می کردن؟ فرعون پرست بودن؟ یعنی بت اونها یه بت های معمولی نبود و فقط فرعون را پرستش می کردن؟ همه پرستش هایی که هر معبودی را می کنن این را پرستش می کردن، مراسم پرستش را در برای فرعون به جا می آوردن. این آیه می فرماد گفت انا ربکم الاعلا، از این آیه چنین استفاده می شود. این دور گفت، و حال این که در آیات دیگر تصریح می کند به این که موسی فرعون وقتی که رو کرد به در سوره زخرف است، در سوره احقاف است، یکی از اون سوره، در اونجا وقتی که با مردم صحبت می کند میگوید به این که موسی آمده است برای این که اله من و اله شما همه را باطل بکند. حالا این آیه یادم نیست، به نظر که آیه خود آیه دیگه کنند بهترم در سوره، حالا همون جا رو بکنم برست کنم. فرعون خودش به اون صورت معبود نبوده که مردم اون عبادتهایی که در بتخانه ها انجام می دادن، مثلا نمازهایی که در بتخانه ها در مقابل بت ها می خوندن، خمرات هایی که می شدن، قربانی که می کردن، این کارا رو مثلا برای فرعون کردن. نه، پس این چی جور است؟ از یک طرف نشون میدهد به این که خود فرعون هم الهی داشته است، معبودی داشته است، بتی داشته است، و از طرف دیگر خودش میگه انا ربکم الاعلا. این به اصطلاح یک سوال است که به وجود دارد. مفسرین در به اصطلاح در توضیح این مطلب بیاناتی کردن که حالا من به حرف اونها خیلی کار ندارم، تا حرف خیلی درستی نیست. اینجا یک نکته بسیار بسیار جالب اتفاقا در اینجا هست، یعنی از آیات خود قرآن استفاده می شود. اون این هست: رب و عبد در اصطلاح قرآن اختصاص ندارد به اون رابطه ای که اون رابطه را ما معمولا پرستش میدیم. همین که این کارهای به شکل عبادت، کارهایی که برای خدا باید انجام داد اختصاصا، اون کارها را بیان مثلا برای غیر خدا انجام بده. بلکه در حدیث هم هست که شرک دو نوع شرک هست: شرک عبادت و شرک طاعت. شرک عبادت همین است که در مقابل یک موجود اون کارها، اون مراسم عبادتی که برای خدا باید انجام بگیرد، برای غیر خدا انجام بگیرد. ولی شرک طاعت معنیش این است که انسان اطاعت مطیع محض یک قوه جبار باشد. یعنی یک قوه جابره، یک انسان جابر که فرمان روایی خودش را به زور تحمیل می کند بر مردم، در اصطلاح قرآن این رب است. اطاعت کردن بدون دلیل اینجور اشخاص از نظر قرآن رب گرفتن است. ولهذا در قرآن در مورد رهبان مسیحی می فرماید این که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. می فرماید این یهودی ها و مسیحی ها علمای خودشون را، هبرها علمای یهود هستن، رهبان به اصطلاح چیزا زاهدهای مسیحی هستن، تارکان دنیای مسیحی هستن. اینها احبار و رهبان خودشون را در مقابل خدا ارباب، ربها برای خود قرار دادن، در صورتی که مسلم اونا را مراسم عبادت پیش در پیشگاه اونها اجرا نمی کردن. قرآن هم این هرگز نمی خواد بگه، بلکه اطاعت اینها را در مقابل اطاعت خدا یه امر لازم الاجرایی می دانستن. یعنی کار نداشتن به این که آیا این راهب، این حبر دستور خدا را به او ابلاغ می کند یا نه. خود این برای این شده بود یک بت، هر چی که این دستور می داد بدون چون چرا عمل می کرد. از امام صادق سوال کردن که آقا تقصیر مردم چیست؟ تقصیر مردم عوام چیست؟ چرا قرآن مردم عوام را ملامت می کند که پیروی از احبار و رهبان؟ در اون آیه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. چرا خدا مردم عوام را داره ملامت می کند؟ فرمود خود عوام هم یک گناه بزرگ دارن، و اون گناه بزرگ این است، اتفاقا همین حدیثه که به فطرت امام تمسک کرده. فرمود عوام که میگید، عوام یعنی چه؟ توضیحش حالا من جلو توضیح میدم. عوام که میگید یعنی چه؟ عوام یعنی کسی که مکتب نرفته، یعنی کسی که درس نخونده، یعنی کسی که سیاستی به اصطلاح ما نخونده. ولی عوام آیا کتاب فطرت خودشان نخونده؟ یه چیزایی دیگه عوام و خواص نداره. تمام مردم به ضرورت عقول و به فطرت اضطراری خودشون اون درک میکنن. فرمود چی؟ فرمود این که اگر کسی آمد دستوری داد از ناحیه خدا و خودش عمل نکرد، عقل انسان، صفت انسان میگه به هر دین نقض میشه. فقد اضطروا به معارف قلوبهم، تعبیر امام اینه، یعنی به حکم معرفت های فطری قلبی مردم اضطراراً این مطلب رو میفهمن دیگه. نمیخواد بگه آقا ما که مکتب نرفتیم، ما که مدرسه نرفتیم، ما که کلاس ندیدیم، ما که مثلا سرمون تو کتاب قرآن نبوده، ما چی میدونیم؟ ما میگه این چه میدونیم؟ خدا به تو فطرت داده. میگه اگر کسی به نام عالم دینی یه دستوری به تو داد و خودش میدونی خود همون بر ضد اون عمل میکنه، اگر باز به دستور رو عمل بکنه مشرکه، با خدا چرا اطاعت میکنه؟ این همون اطاعت هایی این اینجور اطاعت را قرآن میگه اتخاذ رب، این خدا گرفتن است، این خدا گرفتن است، در مقابل خدا خدا گرفتن است. همین جوره که اطاعت محض نفس خدا گرفتن نفس است. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علمه. فرعون خودش در جای دیگر تعبیری دارد در مکالمه با موسی، یعنی در جای دیگر که قرآن در جای دیگر نقل کرده، وقتی که فرعون میشناسه این را که این همون آدم بچه است که در خانه خودشون تربیت شده و در 10 سال پیشون حادثه را و اون قصه را پرسد توی حرفا، بعد میگه که بله علم رب کفینا ولیدن ولدست فینا من امور کسنین و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. تو همون آدمی نیستی؟ واضح از اون استفامه تقدیری آقا نیستی که خود جمعی دونه هسته بید سآل که نیست. آیا همون نیستی که تو بچه تازه مولودی بودی؟ آن میخوام به نسرش بذاره تا همون تازه مولودی بودی، تازه به دنیا آمدی، تو خانه ما بزرگ شدی، ما تو تربیتت کردیم، ما تو رو بزرگ کردیم، سالها در خانه ما زندگی کردی، به زبان ما گوشت و پوست و استخوان تو از نان ما پرورش پیدا کرده و فعلت فعلت کلتی فعلت و اون کار بسیار بد رو کردی، تو کافر نعمتی کردی و اون کار بسیار بد کردی و اون قبطی رو کشتی. موسی چی جواب میده؟ موسی میگه لکلکن نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری به سر من منتم میگذاری، به خیال خودت خیلی به هنر کردی در مقابل جنایت به این بزرگی که تمام بنی اسرائیل را عبد خودت قرار داده ای. اونجا عبد به چه معنا؟ بنی اسرائیل به طور مسلم فرعون را پرستش نمی کردن، ولی اطاعت جبارانه فرعون تحمیل شده بود در بنی اسرائیل. اون وقت اینها نوعی از شرک است که از نظر اجتماعی شرک است و گاهی از نظر اخلاقی شرک نیست. مثلا در مواردی که جبر و اجبار است و چاره ای هیچ نیست، در یک مواقع استثنایی، این از نظر اخلاقی شرک نیست ولی از نظر اجتماعی شرک. این نقطه ای که الان عرض کردم چون حتی هر کسی باید خوب ادا بشه، مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله علیه در یک کتاب بسیار بسیار نفیسی که ایشان نوشت در 60-70 سال پیش به نام تنبیه الامه، کتاب اجتماعی بزرگ، ولی خب جب و عنوه جبی بود که آماده این جور فکرها نبود، قهرن دیگه این کتاب هم فراموش. در اونجا ایشان مطلب را، این نکته را خیلی با شواهد خیلی زیاد می آورند، همین مطلب را بیان کردن که زیادم هست. حالا یکی دو تا چیز دیگه من عرض می کنم. یکی اون آیه، آیه معروف، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدا وعده داده به اهل ایمان. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.